16 شهریور 99 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انک ما تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء وهو أعلم بالمهتدين. آیه 56 سوره قصص. آیه شریفه بعد از این که در آیات سابقه حرمان مشرکین را از ایمان آوردن به پیامبر فرمود، گفت بعضی از اهل کتاب ایمان میارن، اما مشرکین نه ایمان نیاوردند. مشرکین کیا بودند؟ مشرکین همون اقوام پیغمبرم، قریشم دیگه، پیامبرم از قریش است، بنابراین مشرکین شقومای پیغمبر. یهود و نصارا بعضیشون ایمان آوردن، لکن این مشرکین قریش ایمان نیاوردن و از نعمت هدایت محروم شدند و گرفتار گمراهی شدند با پیروی از هواهای نفسانی و اینی که حاضر نبودند زیر بار حق برند، حقی که بر اونها نازل شده بود به واسطه پیامبری که از خودشون بود. اما اهل کتاب بعضیشون ایمان آوردند و به حق اعتراف کردند. لذا تو این آیه شریفه میخواد بفرماید که یا رسول الله، داستان هدایت به تو کاری ندارد، با خداست. خدا اگر بخواهد قومی را هدایت خواهد کرد، نخواهدم هدایت نخواهد کرد. حالا ممکن است اونایی را که خدا خواسته هدایت بشن از اقوام تو نباشند، خیش و قومای تو، قریشی ها که با تو نسبت دارند، خدا اراده هدایت اونها را نکرده. اما اون یهود و نصارا که با پیامبر نه 70 پشت بیگانه هستند، اونا بعضیشون ایمان آوردند و خدا اراده هدایت اونها را کرده است. یعنی میگه داستان هدایت یا رسول الله بر عهده خداست، هر که خدا بخواهد هدایت میشود، نه هر که تو بخواهی. انک، آیه را مرور میکنم، اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ. اِنَّكَ حرف مشبهون بالفعل و اسمش تأکیده. اِنَّكَ یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چون خطاب به پیغمبر است، براستی تو ای رسول خدا، لا تهدی، لا تهدی فعل مضارع منفی، فاعلش ضمیر مستتر انت، خبر انک، تو پیامبر ما تو هدایت نمی کنی. مراد از هدایت اینجا ایصال به مطلوب است. ببینید ما دو قسم هدایت داریم. یه قسم هدایت داریم به عنوان ایصال الی المطلوب، یعنی یه وقت یه کسی میپرسد از شما، میگه درواز دولت کجاست؟ میگین که بیا بریم نشونت بدم. میبریدش تا درواز دولت، میگون اینجا درواز دولت. این ایصال الی المطلوب. یه هدایت دیگه داریم ارائه طریقه، میگین از این ور برو، بعد از اون ور برو، بعد دست چپ راست میرسی درواز دولت. این شد دو تا قسم هدایت، ارائه طریق. ارائه طریق شأن رسول خداست. پیغمبر اصلا آمده است تو چکار کنه؟ ارائه طریق کنه، بگد خلق خدا اینجور زندگی کنید، ایمان بیارید، عمل صالح، اجتناب از معاصی، دنیا و آخرت خوشبخت میشید، میرید تو بهشت. کافر بشید، فاسق بشید، آلوده به گناه بشید، جایگاه دون جهنم است. پس پیامبر شأنش ارائه طریق است. تا پیامبر ارائه طریق نکند، توجه کردید؟ تا ارائه طریق نکند اصلا پیغمبر نیست. پس انکه لا تهدی نفی ارائه طریق نیست، نفی ایصال به مطلوبه. شما راهو میری، اما آیا به مقصود میرسی؟ او دیگه با کیه؟ با خدا. با خدا. الان من میخوام امشب برم تهران مثلا، راه میفتم، اما من که راه افتادم آقای شریف آیا به تهران میرسه؟ خیلی ها رفتن نرسیدن، بعضی هم رسیدن. رسیدن و نرسیدن من به دست خداست. خدا بخواهد میرسم، خدا نخواهد نمیرسم. متوجه شد؟ این پس دو قسم هدایت داریم، یه ارائه طریق، این شأن پیغمبر است. پیغمبران آمده اند همشون و در رأسشون خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است تا راه رو نشان بده. اگر ارائه طریق رو از پیغمبر بگیرید، خب پیامبری که ارائه طریق از او گرفته بشه دیگه پیغمبر نیست. لکن ایصال به مطلوبم یه هدایت دیگر است. خب قرآن میگه انک لا تهدی، یا رسول الله تو هدایت نمی کنی. خب کیا؟ من احببت، من مفعول لا تهدی است. احببت هر کسی رو که دوست داشته باشی هدایتو. اینجور نیست که یا رسول الله هر کسی رو که تو دوست داشته باشی هدایت بشود او به مقصود و به مطلوب برسد. ولو پیغمبر راه رو نشونش میده، ارائه طریق میکند رسول خدا، لکن معلوم نیست او برسه. لذا رسیدن به مقصود و مطلوب شأن خداست فقط. پیغمبر میگه از این ور برو، از اون ور برو، این کارو بکن، اون کارو نکن. پیغمبر دلش هم میخواد قوم خودش، خیش و قوماش همه چه بشن؟ همه مؤمن بشن، همه هدایت بشن، اما خیلیشون زیر بار نمیرن و پیغمبر قصه میخورد، افسوس میخورد. چرا اینا قبول نمی کنن؟ چرا اینا نمیپذیرند؟ توجه میکنی؟ انک لا تهدی من احببت. هر کی تو دوست داری که هدایت بشه اینجور نیست که هدایت بشه. پس این هدایت رو معنی کردیم ایصال الی المطلوب، نه ارائه طریق. چرا آقای شریف اینجور معنی کردن؟ چون ارائه طریق شأن پیامبر است. پیغمبر اصلا آمده تا چی نشون بده؟ راه رو نشون. دیگه بگوی پیغمبر تو راه نشون نمیدی، دیگه پیغمبر نیست که. درسته؟ ذات پیغمبر یعنی از ذاتیاتش که قابل جدایی ازش نیست اینه که ارائه طریق میکنه. پس اینجا مراد ارائه طریق نیست، اینجا مراد پذیرش هدایت، قبول هدایت و رسیدن به مقصود. اینجور نیست که یا رسول الله تو هر کیو بخواهی که به مقصود هدایت برسد برسد. ولکن الله یهدی من یشاء. اما نقطه مقابلش، خدا هدایت میکند. یهدی فعل مضارع، فعل مضارع دال بر استمرار، یعنی لا یزال خدا دارد هدایت میکند. من مفعول به یهدی، هدایت میکند هر کسی را که بخواهد. خب هر کی خدا بخواد هدایتش خواهد کرد. البته توجه دارید اینجا مراد هدایت عام نیست. اون هدایت عام، ببینید هدایت اقسام داره. یه هدایت عام داریم، یه هدایت خاص داریم، یه هدایت خاص الخاص داریم. اون هدایت عام که مال هم است، ارسال رسول، انزال کتب، مال هم است. خدا پیغمبران رو فرستاده، از کتابها رو فرستاده، از پیامبران دعوت میکنند، خلق خدا دعوت پیامبران. این هدایت عامه، این مال هم است. لیکن یه هدایت خاص داریم. اون هدایت خاص مال کیاست؟ مال اونایی که هدایت عام رو پذیرفتن، اومدن تو مسیر. اون وقت اونایی که آمدن تو مسیر، یه تابلوهایی هست تو مسیر که اونا را هدایت میکند. اونایی که نیمدن تو مسیر، خب اون تابلوها را ندارن دیگه، چون خداشون نیمدن. پس یهدی من یشا، من یشا ذات الهی بی خودی نیست، کشکی نیست، مثل شاء و یشاء من و شما باشد. من و شما میگم اه، یکی میگه آقا چرا اه، من از این خوشم نمیاد. چرا نمیاد؟ هیچ علتی ندارد. شاء و لم یشاء الهی اینجور نیست. خدا مثل من و شما نیست. دل بخواهی و شکمی نیست، یکی ها بخواد یکی ها نخواد. خدا اگر کسی رو میخواهد به واسطه چی؟ به واسطه اعمال و افعالش است. کسی رو هم نخواهد به واسطه چی؟ اعمال و افعال. اون وقتی که یه یهودی رو آوردن زمان رسول خدا بکشن، جبرئیل نازل شد. یا رسول الله این یهودیه. یهودی ها خیلی چی هست؟ خسیس هست. در خست بلی زربون مثلا میگه شما میگون این فلانی جوده. جود یعنی یهودی، جهود یعنی یهودی، یعنی خسیس. زربون مثله به خست و خساست یهودی ها. جبرئیل آمد یا رسول الله این یهودیه غیر یهودی هست، دست و دلواز، سخاوت دارد. ولذا خدا به شما پیام داده از این کشته نشه، چون سخاوت داره، سخی و طبعه، اینو نکش. نوبت شد. فرمودن رسول خدا جبرئیل به من خبر داده تو سخی و طبعی، بنابراین ما تو را نمی کشیم به خاطر این خصلت خوبه. یهودیه گفت خدای تو سخاوت رو دوست دارد؟ گفتن بله خدای من سخاوت رو دوست داره. به همین خاطر چشون گذشت از تو و تو را حکم اعدامت لغو شد. گفت اگر خدای تو سخاوت رو دوست دارد، من به خدای تو ایمان میارم. ببینید، اولا حکم قتلش لغو میشد، بی جهت نیست، به خاطر یه علتی، سخاوتش. ثم همین سخاوت موجب چه میشد؟ هدایتش میشد. پس خدا اراده کرد هدایت این یهودیه را، لکن اراده الهی بدون مقدمه و بدون مشیت الهی تو ذات خود این یهودیه یه عملی بود، صفتی بود به نام سخاوت. خدا به واسطه وجود این سخاوت اراده کرد هدایت او را. پس ببینید، خدا اراده می کند بدون تردید، اما اراده الهی بر اساس یه زمینه های قبلی است و اون زمینه های قبلی عمل کرده انسان ها. این یهودی سخی بود برخلاف یهودی ها، لذا خدا اراده کرد حالا که این سخی است هم نجات پیدا کند هم هدایت بشود. پس ان الله ولکن الله یهدی من یشاء، خدا هر کسی رو بخواهد او سلام هدایت خواهد شد. خب پس هدایت الهی را، مشیت الهی نسبت به هدایت عام نیست، نسبت به هدایت خاص، یا هدایت خاص الخاص. بعد می‌فرماید و هو اعلم بالمهتدین. واو عاطف است. هو اعلم یعنی خدا، هو اعلم مبتدا خبر، خدا داناتر است به اون کسانی که مهتدین اهتدا پیدا کردند، یعنی قبول هدایت کردند. اونایی که قبول هدایت کردن خدا به اونها داناتر است. این اجمال آیه چه شد؟ میگه هدایت رو خدا باید بخواد. البته خدا کشکی چیزی را اراده نمی کند. خدا رو ضوابط کارش، مصالح و مفاسد نکاتی را در نظر دارد، عملکرد افراد رو در نظر میگیرد، سوابقشون رو، گذشتهشون رو، کارهاشون رو در نظر میگیرد و اراده میکند. تو یا رسول الله، چه نیست که هر کیو تو بخواهی هدایت بشد، هر کیو خدا بخواد هدایت میشد و خدا داناتر است که چه کسانی هدایت شده اند. تا اینجا آیه تمام. ما اینجا با عامه یه اختلاف بزرگی داریم سر این آیه، و اون این است که عامه بعضیشون میگن شأن نزول آیه در مورد ابو طالبه. ابو طالب که پدر امیرالمومنین، میگن پیغمبر ابو طالب رو خیلی دوست داشت، به خاطر اینکه اصلا تو خانه ابو طالب بزرگ شد دیگه. عبدالله مرد، پیامبر که اصلا پدر ندید. عبدالمطلب جدش سرپرستی شده، جدش هم مرد در طفولیت. در نتیجه و سفارش کرد، عبدالمطلب سفارش یتیم عبدالله رو کرد به ابو طالب که این بچه دست تو سپرده، مراقبش باش. ابو طالب این بچه را برد تو خانه خودش و در واقع، و چون مادر پیغمبرم فوت شد دیگه در طفولیت، بنابراین پدر پیغمبر عملا شد ابو طالب و مادر پیغمبر عملا شد فاطمه بنت اسد زن ابو طالب. این دوتا شدن در حدود پیغمبر دیگه از 10 سالگی تو خانه ابو طالب است، سرپرستیش با ابو طالب، عموش ابو طالب، اما عملا دارد برای پیغمبر پدری میکند. زنم، زن ابو طالب هم که زن عموی پیغمبر است، داره مادری میکنه. ولذا رسول خدا به ابو طالب به شدت علاقمند بودن. در اعلام نبوتم همه جا ابو طالب حامی پیغمبر است، شیخ قریش است، بزرگ قریش است، بعد پدرش قریشی ها بهش احترام میگذارن. وقتی که او پشت پیغمبر است، اینا نمیتونن به پیغمبر اذیت و آزار برسونن. لذا عمده اذیت و آزارا بعد کی شروع شد؟ بعد مرگ ابو طالب. خیلی خوب. خب بنابراین این عمو و برادرزاده در واقع حکم پدر و پسر دارند از حیث عواطف و به شدت به هم علاقه مندند. سنی ها میگن، بعضیشون، نه همشون، اوناشون که چیز میفهمن نمیگن، او جماعت دیگرشون میگن، میگن این آیه شان ابو طالب نا، پیغمبر خیلی دلش میخواست ابو طالب ایمان بیارد، چون دوست میداشت ابو طالب و میخواست ابو طالب برد تو بهش. اما متاسفانه ابو طالب ایمان نیاورده از دنیا رفت، بنابراین ابو طالب چون مؤمن نشد کافر از دنیا رفت. جاش کجاست؟ جهنم. و پیغمبر خیلی از این قصه ناراحت بود. اینو بعضی از سنی ها میگه. نقطه مقابل اینا چی؟ ما شیعه هستیم، میگم این حرف کاملا چیست؟ مردوده. و ابو طالب به رسول خدا ایمان آورد. ابو طالب مؤمن قریش است و با ایمان از دنیا رفته است و این حرف غلط محض است که ابو طالب کافر از دنیا رفت. خب چرا دوستان ما عامت الانبیاء چرا این حرف رو میزنن؟ به خاطر این که بناست امیر المومنین همه جا چی بشد؟ تخریب شخصیت بشد. خلفای سلاس اولی، دومی، سومی. دومی پدرش اصلا تو جاهلیت مرد، سومی هم همین جور. پس این دوتا پدر چه مردن؟ کافر. اولی پدرش اسلام آورد. کی؟ با مسلمون شد. یعنی ابی قحافه پدر ابوبکر کی مسلمون شد؟ در فتح مکه. جزو مشرکینه. مکه که فتح شد دیگه ابو سفیان هم مسلمون شد دیگه. اونم مسلمون شد چون دیگه غیر اسلام چیزی باقی نمونده بود. مسلمون شد. بود خلافت پسرش را هم دید و وقتی که بعد از فوت پیغمبر بله گفت خب کی نشست سر جا پیغمبر؟ گفتن پسر خودت. گفت دبیه چی تو شد؟ گفته انگار شیر تو شیر شد. چرا پسر من نشست جای رسول خدا؟ گفتن به خاطر اینکه اون شیخ اصحاب پیغمبر بود، یعنی از همه اصحاب آره بزرگتر بود. گفت عجب چیایی هستید؟ عجب همونایی هستید که شما گفتید. خب من که از او بزرگترم. اگر به سن است که من باباشم، خب منو باید نشوندم سر جاش. چرا پسرم رو نشوندم؟ به غیر این ابی قحافه که در فتح مکه مسلمان شد و جزو طلقاست، خب اون دوتا پدر مسلمان نشد. حالا امیر المومنین یه پدری دارد، عموی رسول خداست، کافل رسول خداست. کافل آن یعنی این یتیم را بزرگ کرده، سرپرست یتیم، یتیمی پیامبر بوده، پیغمبر تو خانش بزرگ شده، همه کلی هم حمایت کرده از نبوت این پیامبر، حامیه میگن عمهی عموی پیغمبر است ابو طالب، و کافلهی سرپرست پیامبر بود در یتیمش و حامیه و در نبوتش ازش حمایت کرد. خب همه اینا که هست اگه ایمانشم بپذیرند وقت دیگه این خودش میشد یه فضیلت بزرگ. برای کی؟ برای ابو طالب و بالمعال بلا امیر المومنین. چون بناس همه جا فضائل علی انکار بشود، اینجا باید ایمان آوردن پدرش انکار بشود. لذا عامه نظرشون بر این است که ابو طالب مات کافرا. و بعد این آیه هم میگن در شأنش نازل شد که پیغمبر خیلی دوست می‌داشت ابو طالب ایمان بیارد، اما خدا میگه یا رسول الله تو دوست داری اما دست تو که نیست، دست خداست، و خدا اراده نکرده که ابو طالب ایمان بیارد. سنی ها آیه را اینجور معنی میکنند. ما چه میگیم شیعه؟ میگم این حرف باطله. ابو طالب روایات، اخبار، شواهد فراوانی داری بر ایمان ابو طالب و اجماع طائفه شیعه امامیه بر این است که ابو طالب چه آورده است؟ ایمان آورده است. آقایون چرا میگن ایمان نیاورد؟ ملاحظه بفرمایید عبارت شیخ طوسی میفرماید که بله این که آیون میگن ایمان نیاورد به خاطر عناد با امیرالمومنین. پس این آیه مال کیست؟ این آیه نازل شده است در حارث ابن نوفل ابن عبد مناف، درست شد؟ حارث ابن نوفل ابن عبد مناف، این یکی از قریشی ها بود، از اقوام پیغمبر، از پیغمبر خدا خیلی دوستش می داشتن، عموی پیغمبر می شد، اما عموی پدر پیغمبر است. خب این شخص، بله، یا پسر عموی پیغمبر می شد، این شخص رو پیغمبر بسیار بهش علاقه داشتن، بهش گفتن مؤمن شو، بپذیر. اونم پیغمبر رو دوست می داشت اما قبول نکرد. پس این ربطی آیه به ابو طالب نداره، شأن نزولش مال حارث ابن نوفل ابن عبد مناف است. تا اینجا درست شد؟ خب حالا ملاحظه بفرمایید، روایت از امام صادق و امام باقر علیهم السلام میفرمایند، این تبیانه میخونم شیخ طوسی، ان ابا طالب کان مسلما و علیه اجماع الامامیه. میگه بر این مطلب، شیخ طوسی اضافه میکند ذیل روایت، میگه بر این مطلب اجماع امامیه هست، لا یختلفون فی، شیعه امامیه هیچ اختلافی در ایمان و مسلمان شدن ابو طالب ندارند، و لهم على ذلك ادله قاطعه، و شیعیان بر این مطلب دلیل‌های قاطع و برنده‌ای دارند، موجبتا للعلم ليس هذا موضع ذکرها. خب من چند تا شاهد از این ادله، چند تا شو مختصر برای شما بیان میکنم میگذر. یکی، یه سری اشعار از ابو طالب مونده. در این اشعار ابو طالب ایمان خودش رو به وضوح اظهار کرده است. یه بیت برای شما میخونم. این بیت تو کافی نقل شد، کافی جلد اول صفحه 448 حدیث 29 چاپ 8 جلدی مرحوم غفار. میگن ابو طالب این بیت رو گفته، علم تعلمو، خطاب به کفار قریش، مشرکین قریش، علم تعلمو انا وجدنا محمدا نبیا کموسا خود تفی اول الکتب. آیا شما مشرکین قریش نمی دانید ما یافتیم محمد را صلی الله علیه و آله و سلم؟ چجوری یافتیم؟ نبیگن، او پیامبر خداست. کموسا، مثل موسای پیامبر. خود تفی اول الکتب، نگارش یافته است، نوشته شده است در اولین کتابها که محمد پیامبر خدا بود. کسی که این شعر رو در مورد پسر برادر خودش میگه و به کفار قریش تذکر میدهد که او پیامبر است، آیا خودش ایمان نیاورده است؟ ابوالفتوح رازی در تفسیرش جلد 4 صفحه 211 از امام رضا یه روایت نقل میکنه که امام رضا با طرق مختلف این روایت رو نقل میکنن و میفرمایند نقش انگشتر ابو طالب این بود. رو انگشتر رو یه چیزی مینوشتن، سابق الایام، متداول بود. ابو طالب میفرماید نقش انگشترش این بود، رضیت بالله ربا و به ابن اخی محمدن نبی یا. تمام شد. و به ابن علی له وصی یا. تمام شد. کسی که به رضایت میداد به ربوبیت خدا، به نبوت محمد، به ولایت چیه؟ کافره؟ این نقش انگشت داره. کی دارد میگن؟ امام رضا. عالم آل محمد. خب دارن میگن نقش انگشتر ابو طالب این بود. میشد کسی یه همچه انگشتری داشته باشه و کافر باشه؟ تا حتی ولایت پسرش رو هم اقرار میکنه. ابو طالب سال دهم بعثت از دنیا رفت، دهم بعثت در ماه رجب. البته ماهش محل خلافه، ولی مشهور ماه رجب. با خدیجه با هم با یه فاصله کوتاه مردن دیگه. خدیجه تو ماه رمضونه، ابو طالب تو ماه رجبه، که رسول خدا اون سال رو گفتن چی؟ عام الحزن، سال غم. چرا؟ چون هم حامی بیرونی پیامبر از دنیا رفت، هم حامی داخل خانه پیغمبر. کسی که تو خانه پیغمبر رو حمایت میکرد، و خود خدیجه حامی بزرگ پیامبر بود، حامی اقتصادی بود دیگه. از دنیا دوتاشون یک سال فاصله، یه چند ماه، ماه رجب تا چو ابو طالب 26 رجبه و خدیجه دهم ماه رمضان است. فاصله شون چقدر؟ بله 40 روز، 45 روز نمیشد که این دوتا در یک سال از دنیا رفت. یکی دیگه آقا بهتر از همه کی میدوند؟ بهتر از همه پسر میداند که پدرش چه کار است. درسته؟ من و شما میدونیم یا پسرش میداند؟ اهل البیت قدر و موافل. پسر ابو طالب کیست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. ببینیم امیرالمؤمنین چه میفرماید. میگه بابام کافره یا مسلمان؟ کنز الفوائد کراجکی، جلد اول صفحه 183، این روایت رو نقل میکنن. روایت از امام حسین. امام حسین از پدرشون نقل میکنن، امیر المومنین. انهو کان جالسن فر رحبه، نشسته بودن در یه میدان بازی در کوفه. رحبه یعنی میدان. و الناس حوله، مردم هم دور علی رو گرفته بودند و مسئله میپرسیدند و سوال میکرد. فقام الیه رجل، یه مردی بلند شد. فقال یا امیر المؤمنین، انت بالمکان الذی انزلک الله به. گفت ما با تو ای امیر المومنین این جایگاه رو داری که خدا تو رو در او قرار داده، یعنی تو جایگاهت خیلی بلنده. اما این در حالی است که و ابوک معذب فی النار، تو چه مقامی داری اما بابات کجاست؟ تو آتش جهنم داره عذاب. مقصودش این بود که بابات کافر مرده، در نتیجه تو آتش جهنم پدرت معذبه، تو چه مقامی داری؟ اما بیچاره بابات تو آتش جهنم. فقال علیه السلام، اینجا بود که حیدر کرار خشم او رو فرا گرفت. فرمودن مه، ساکت شد. فضل فاک، دهانت خورد بشد، والذی بعث محمدا بالحق نبیا، قسم به او کسی که پیامبر خاتم را به حق به نبوت مبعوث کرد. لو شفع، لو شفع ابی فی کل مذنب على وجه الارض لشفعه الله فیه. بدبخت، بابام جایگاهی دارد که اگر در مورد همه گناهکاران روی زمین بابام ابو طالب شفاعت بکند، خدا شفاعتش را در مورد تمام گناهکاران روی زمین میپذیرد. یعنی نه تنها مسلمان است، مقام شفاعت دارد بابام. شفاعت نه یه گناهکارا، کل مذنب علی وجه الارض، تمام گناهکاران رو بابام شفاعت بکنن، خدا شفاعت بابام رو میپذیرد. احمق، احمقش از منه. ابی معذب فی النار، بابا من تو آتش جهنم در عذاب است. و ابنه قسیم الجنت و النار، و پسرش بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه. یعنی احمق، اگر من مقسم بهشت و جهنمم، وقت من بابا با میفرستم بره تو جهنم، احمق، اینقدر تو عقلت کمه؟ والذی بعث محمدا بالحق، قسم به او خدایی که پیامبر خاتم رو به حق مبعوث کرد. ان نور ابی یوم القیامه یطفی انوار الخلائق، بابام نور پدرم روز قیامت همه نور مردم رو چه میکنه؟ نور بابام که بیاد دیگه نور بقیه مؤمنین تحت شعاع قرار میگیره، مثل این که از بین رفته، خاموش شده. مثل خورشید که بیاد دیگه نور لامپ پیدا نیست دیگه. اینجور الا خمسه انوار، مگر پنج تا نور که تحت شعاع نور بابام واقع نمیشد، اما بقیه مردم همه نورشون تحت شعاع نور پدرم واقع میشن. این پنجتا نور، نور کیاست؟ نور محمد صلی الله علیه و آله و نور فاطمه سلام الله علیها و نور الحسن و نور الحسین، درسته؟ و نور ولدهی من الائمه. الا خودشون را تعدباً چه کردن؟ تعدباً خارج، چون امیرالمومنین پسر این پدر است. نمیخواد بگه نور منم. آره، این ادب علی است. ببینی؟ مثل ادب خدا. عدد خدا رو ببینی در سوره چی؟ در سوره انسان. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، تا اونجایی که نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب تا آخر این سوره، بعد خدا میاد بهشت رو وصف میکند، نعمتهای بهشتی رو میگن. اما تو این سوره که نعمتهای بهشتی رو میگن، نامی از حور العین نیست. چرا؟ به خاطر ادب نسبت به فاطمه زهرا. یعنی جایی که زهرا جان تو باشی دیگه، حور العین به احترام تو کنار گذاشته میشه. ادب اینجا امیر المومنین نور خودشون را به خاطر ادب نسبت به پدرشون ذکر نمی کنن، ولی میگن نور فاطمه، نور حسن، نور حسین، نور فرزندان حسین از امامان معصوم. الا و ان نوره من نورنا، نور پدر من از نور ماست. الذی خلقه الله قبل خلق آدم به الفی عام، یعنی این نور را خدا 2000 سال قبل از خلقت آدم ابوالبشر آفریده است. نور بابام هم از نور ماست. بنابراین بر اساس اعتقاد ما شیعه امامیه ابو طالب مسلمان است. شواهدی بر این معنا داریم، روایات معتبری بر این معنا داریم، اجماع شیعه بر این معناست. توجه میکنیم و تا بله ابو طالب اظهار علنی اسلام نمیکرد. اگر میکرد اونا مشرکین قریش ابو طالب رو هم انکار میکرد، به خاطر اینکه بتواند حمایت بکند از رسول خدا، ابو طالب ایمانش رو چه میکرد؟ مخفی میکرد. اونجا فقط امیر المومنین بلند شد. کجا؟ خیلی خوب، شما میگین ابو طالب مؤمنه، منم میگم مؤمنه، شیعه میگه مؤمنه، اهل سنت هم بعضیشون میگن، منصفینشون من شواهدی داریم، یکیش همینه که شما میفرمایید و شواهد مکرری هست برای این که ابو طالب مؤمن بوده است و مسلمان از دنیا رفته است. شواهد مکرری وجود دارد. توجه میفرمایید. من تا این شواهد رو بخوام بحث کنیم خودش چند ما بحث میشد. اجمال مطلب، ما شواهدی داریم، قرائنی داریم، روایاتی داریم، اجماع طائفه امامیه بر مؤمن و مسلمان بودن ابو طالب است. اهل سنت هم بعضیشون با ما موافقت کردن، اما مشهورشون با ما مخالفت کردن. وجه مخالفت چیست؟ ببینید روز عاشورا حسین رو چرا کشت؟ آقا فرمودن من با شما کاری کردم، مال کسی خوردم، از شما کسی کشته ام، چی کار داریم با من؟ چرا آمدین منو بکشین؟ یه جواب فقط داشت، بغضن لعلی. ابو طالبم کافرش میکنن بغضن لعبنه، به خاطر بغض نسبت به فرزندش امیر المومنین. شما ببینید پدر امیر المومنین باید چوب بخورن، فرزندان علی هم باید چوب بخورن، نه چوب بخورن کشته بشن. زن علی هم باید اون وضعیتی که میدانید برش پیش بیاد. همه اینا به خاطر این است که اینا با کی نسبت دارن؟ با امیرالمومنین. وقتی با امیرالمومنین نسبت دارن، شما ببینید امیرالمومنین چقدر مظلوم که صحنه کربلا نمایش یکی از مظلومیت‌های امیرالمومنین است. داستان امام حسن یکی از مظلومیت‌های امیرالمومنین است. فاطمه زهرا به اون همه مصائبش که فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، یکی از مظلومیت های امیرالمومنینه. یه مظلومیت دیگه پدرش هست. اگر ابو طالب پدر علی نبود، همه میگفتن او خدا میدوند چه مقاماتی دارد، چه جایگاهی دارد، چقدر حمایت کرده است. اما چون پدر علی است نباید بپذیریم، باید بزنیم تو سرش، به خاطر ای که امیر المومنین همه فضائلش باید چه بشه؟ انکار بشود. لذا دارد احمد حنبل میگد وقتی امیر المومنین رو آوردن تو مسجد پیغمبر در مقابل خلیفه اول، گفتن باید بیعت کنی. فرمودن خب بیعت نکنم چه می شود؟ عمر بلند شد گفت می کشید. اذن اگر بیعت نکنی ما تو رو می کشیم. فرمودن خب اگر بکشید مرا شما عبد من عباد الله را کشته اید و اخو رسوله. من یه بنده ای از بندگان خدا، شما یه بنده خدا را کشته اید و برادر پیغمبر را هم کشته اید، چون من تو سه تا عقد اخوت برادر پیغمبر قرار گرفت، لذا برادر پیغمبرتون را هم کشته اید. عمر صاف در آمد گفت اما عبدالله فنعم، اما اخو رسولهی فلا. گفت بنده خدا هستی بار، همه بنده خدا، کی بنده خدا نیست؟ ما هم از این بنده خدا و زیاد کشتیم، اما اینی که میگوی برادر پیغمبرم ما ابدا هم چیزی رو قبول نداریم. یعنی از همون لحظه انکار فضائل علی شروع شد، اخوت با پیغمبر در همون لحظه اول نفی شد. گفت ابدا برادریت رو با پیغمبر سه تا عقد اخوت بوده است، جلو چش خداشون برگزار شده است. گفت نخیر، برادری دو با پیغمبر قبول نداریم، اما بنده خدا، همه بنده خدا. در همون لحظه اول قصد خلافت امیر المومنین یه سیاستی توسط خلفا اجرا شد به نام سیاست انکار فضائل امیر المومنین. تمام فضائل علی باید انکار بشه، وابستگان به علی هم فضائلشون باید چه بشن؟ انکار بشن. تا اونجایی که میتوانید باید بزنید تو سر اینا. امروز تو سر من و شما میزنن مال چیه؟ مال همین است که من و شما میگین ما آقامون امیرالمومنین و شیعه امیرالمومنین هستی. به همین جرم ما نزد اونا مجرمیم. یه فیلم توی شبکه های مجازی آمد برای رفقا گذاشتم، یک جوانی در نشون میده تو فیلم در الجزایر میرد میپرسد که مسجد شیعه اینجا کجاست، حسینیه اینجا کجاست. میگه حسینیه چیه؟ میگه حسینی اونجاییست که اسم حسین برده میشد و عزاداری برای حسین. مسجد شیعه کجاست؟ میگن این حرفو چیه میزنی؟ میگه آخه من شیعه هستم، میخوام برم توی مسجد شیعه نماز. بعد اونجا توی فیلم نشون میده که با این چه برخورده میکنه. یکی بهش میگه برو تو دیوانه ای، یکی بهش میگه شوخی میکنی، اگه جدی میگی من همینجا میکشم ادا، چشادو در میارم و سردو میبرم. و یکی دیگه بهش میگد که حتما مزاح داری میکنی، شوخی میکنی. یک برخورده تند و زننده ای با این میشد، توجه میکنی؟ تهدید به قتل میشد، تهدید به مسله شدن میشد و برخوردهای بسیار زننده. این این رو گذاشته بودم سنی که آمده تو زیارت اربعین امام حسین کربلا. عراق سنی داره، سنی ها میان تو اربعین، مسیحی ها میان، ادیان مختلف میان تو زیارت اربعین، زیارت امام حسین. این سنی ها آمده است، میرد تو این موکب ها، میگه میخوام نماز بخونم، انا سنی. عراقیه شیعه چی جوابش میده؟ میگه علا رأسنا، علا عیننا، بفرمایید جای نماز براش نشون بده، وایس نماز تو خون. اعلام میکنن انا سنی، علا عیننا، علا رأسنا، تو سنی هستی باشی، تو ظاهر حسینی، برا ما عزیزی، چون زیارت امام حسین آمد. خب یعنی ما در طول تاریخ برخوردمون با اینا این بوده است، اونام در طول تاریخ لا یزال برخوردشون با ما اون بوده است که میبینید. و صلی الله علی محمد و پدرش کتابی دارد آشمان رضای طبرسی با نام منیت الرابط فی ایمان ابو طالب. آشمان رضای طبرسی بله این کتاب دارد، کتاب بسیار